ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معجزات این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی و فرهیخته. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شد بار دیگه در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست، شهر علم و اجتهاد قم، و من افتخار دارم که در محضر دیدگان شما قرار گرفتم. همونطوری که اطمینان دارم پیگیری میکنید برنامه رو، شنبه شب ها ما بحث پرسش و پاسخ قرآنی داریم و در خدمت کارشناس مسلم خودم، متخصص مباحث علوم قرآنی هستیم، استاد رستم نژاد. از سلام و ادب و احترام دارم استاد، تشکر از اینکه قبول زحمت کردی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، جناب آقای آقایی و همکاران محترمتون و همینطور همه بینندگان ارجمند هر جا که هستند، انشاءالله در خدمت قرآن و اهل بیت باشند و از محضر قرآن استفاده بکنن. ما هم انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم.
انشاءالله مدد میگیریم از نام نامی امام صادق، رئیس مذهب شیعه و رئیس مکتب شیعه. برنامه رو آغاز میکنیم و این تذکر رو خدمت شما میدم. قطعا تو این شب نشینی هاتون، تو دور هم نشستن هاتون، یک شبهه قرآنی، یک سوال قرآنی رو مطرح شده و پاسخی رو براش پیدا نکردید. این برنامه به همین دلیله. میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و از طریق راه‌هایی که همکارانم زیر نویس میکنن هم پیام بدید هم تماس بگیرید. ما صدای گرم شما رو میشنویم، سوال رو تقدیم استاد میکنیم، استاد انشاءالله آنلاین خدمت شما جواب رو خواهند داد. سوالات به دست بنده حقیقی میرسه و خوبی این برنامه اینه که شما میتونید هدایت کنید به کدام سمت و سو این برنامه برود. استاد بزرگوار، سوال اول رو محضرتون تقدیم میکنم. دوست عزیز بیننده فرمودن که شیعه برای اثبات امامت در کودکی به آیات پیامبری یحیی و عیسی در کودکی استناد میکنه. اگر بفرمایید این استناد صحیح باشد، میتونیم بگیم که هر زن بی شوهری که حامله میشود میتونه به آیات مربوط به مریم استناد کنه که بدون شوهر بچه دار شد؟
عرض کنم که بله، در ارتباط با مقام امامت در کودکی به مقام رسالت یا نبوت در کودکی استناد میشه. مثلا در ارتباط با امامت امام جواد علیه السلام یا امام زمان علیه السلام که در کودکی به امامت رسیدن، یعنی در سن پایین، خب شیعه تمسک میکنه و اصلا خود اهل بیت تمسک کردن، خود امام رضا علیه السلام تمسک کرده و اهل بیت متأخر تمسک کردن به آیاتی که مربوط به حضرت یحیی است و آیاتی که مربوط به حضرت عیسی است که در گهواره سخن گفت و در گهواره گفت که و جعلنی نبی، یا خدا مرا پیغمبر قرار داد و آتانی الکتاب، به من کتاب داد. یعنی ادعای حضرت عیسی قرآن نقل میکنه که در خود گهواره بوده. خب از این استفاده میکنن بزرگان اهل سنت مثل فخر رازی در تفسیرش و دیگران، که پس معلومه که مقام، عرض کنم که نبوت و رسالت یک مقامی هست که حتی در کودکی هم قابلیت اعطا دارد. و آتیناه الحکم سبیا درباره حضرت یحیی است که قرآن فرمود که ما در سبابت یعنی دوره کودکی، در کودکی بهش حکم دادیم، حکم یعنی همین نبوت بهش دادیم. پس این صریح قرآن است. خب اون وقت شیعه میاد این رو تسری میده، میگه مقام امامت هم همینطوریست، فرقی نمی کنه. این تسری دادن برای خاطر این است که هر دو مقام الهیست، هر دو مقام الهیست. بحث این میشه در واقع که ما یک عبارتی داریم به نام حکم الامثال، یعنی حکم اونایی که مثل همند، در یک در واقع قفسه و طبقه طبقه بندی میشن. مثل اینکه امامت یک مقام، یک منصب، یک منصب اعطایی هم هست، الهی هست و اعطایی است. مقام رسالت یک منصب الهی است و اعطایی، یعنی اینطور نیست که شما بری مدرسه و رسول بشی. با مدرسه کسی امام نمیشه، با تعلیم و تعلم های ظاهری کسی به مقام نبوت نمیرسه. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خداست که انتخاب میکنه و اعطا میکنه. ببینید این دیگه فرق نمیکنه. مقام الهی اعطایی در زمان طفولیت و سبابت، این یک قدر جامع و مشترکی دارن. میخواد اون مقام اعطایی امامت باشه، نبوت باشه، رسالت باشه، خلیل اللهی باشه و هر چیز دیگه، همش در یک در واقع طبقه طبقه بندی میشه. و اون وقت حکم الامثال اونجا جاریست. حکم الامثال یعنی چه؟ یک قانون فلسفی است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر یه چیزی مثل همه در مثل اتفاق افتاد، در مثل المثلش هم اتفاق میفته. این یه قاعده است. اما قیاس این با مسئله مریم و زنان زناکار حامل شو
که بدون شوهر،
بدون شوهر، این اصلا قیاس، واقعا قیاس مع الفارق، اصلا آدم بالاخره فرهیخته، انسانی که رو اصول حرف بزنه نمیاد این رو با هم قیاس بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع مریم در چه طبقه با زن زناکار قرار میگیره. چجوری میخوای اینا رو با هم قرارشون بدی تا بگی این مثل اون است؟ کجاش مثله؟ یکی اعجازه، یکی دیگه زنا هست، سفاح هست، قبیح، زشته. این دو کنار حضرت مریم صدیقه آدم میذاره؟
بله.
ببینید این ربطی به هم دیگه نداره. اینجا قاعده قیاس مع الفارق جاری میشه، نه حکم الامثال. این نکته بسیار مهمی است. یه قد مشترکی باید داشته باشی. صرف این که یک زن بی شوهر حامل شد، این رو آدم میذاره در کنار کار حضرت مریم که یک مسئله الهی و اعجاز هست و خداوند در قرآن بیانش کرده. ببینید اینا اصلا در واقع نوعی سفسطه و مغلطه است. یعنی همینجوری بی حساب کتاب هر چی رو به هر چی بزنن، این اصلا علمی نیست طرح این مباحث. نکته دیگری که میخوام بگم این است که در قرآن هرگز نیامده است که در ارتباط با حضرت عیسی یا حضرت یحیای پیغمبر که در کودکی قرآن میگه که ما به اینها اون مقام رو و اون حکم رو و اون منصب رو به اینها دادیم، این قاعده دیگه مسدود شده. این فقط مال حضرت یحیی و عیسی بوده. یه چنین چیزی در قرآن نیامده.
بله.
یعنی در قرآن تصریح به این، حتی اشاره به این هم نشده که این اختصاص به اینها دارد. نه، فقط میگه اینا اینطوری بود. و جلوی در واقع این اتفاق را هم اشاره نکرده که گرفته. اما درباره حضرت مریم چطور؟ تصریح کرده که این، یعنی این اعجاز که به اعجاز هست. این اعجاز نسبت به حضرت مریم از بین تمام زنان عالم است، من الاولین الی الاخرین، و چنین اتفاقی بعدن هرگز نخواهد افتاد که بدون مساس با جنس مخالف یک زنی حامله بشود، باردار بشود. کجا این رو گفته؟ ببینید در این آیه، اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاکی، ملائکه به مریم گفتن خدا تو را انتخاب کرد، و طهرکی، و تو را پاک و پاکیزه در واقع قرار داد، و اصطفاک علی نساء العالمین، و تو را در بین زنان جهانیان تو را انتخاب کرد. در زیل این روایاتی هم از شیعه داریم، هم از اهل سنت داریم که واستفاک علی نساء العالمینی که در اینجا اومده، یعنی در واقع دو استفاکه در این آیه اومده، یکی استفاکه اول که به معنای برگزیده شدن معنوی است، یعنی اون مقام در واقع رفیعی که حضرت مریم از مقامات معنوی خداوند بهش داده، و واستفاکه دوم این در ارتباط با مسئله فرزنددار شدن بدون شوهر است، یعنی بدون مساس با بشر است. اما زنان بی شوهری که با سفاح و با خدای نکرده عمل فاحشه مرتکب مساس در واقع گناه آلود می شوند، اونا چه ربطی به حضرت مریم داره که هیچ مساسی اتفاق نیفتاده؟ و خدا تصریح میکنه در این آیه که این فقط مال توی مریم است و مال هیچ زنی از زنان، حتی از زنان برگزیده ی عالم هم دیگه نیست و چنین اتفاقی نمی افتد. این نکته رو باید توجه داشت و ما از همینجا میگیم که واستفاک علی نساء العالمینی که در این عبارت اومده، که در روایات بعضا اشاره شده، یعنی تو را برای انتخاب این مسئله که بدون تماس با یک بشر، یعنی لم تمسسنی بشرون، بعضی لم یمسسنی بشرون تمسسنی بشرون، اشاره به همین نکته داره، در بعضی از عبارات اومده میگه که بدون تماس با جنس مخالف ما به بچه دادیم و این فقط مال توست، و لذا میگیم که این واستفاک علی نساء العالمین و تو را بر زنان عالم انتخاب کرد برای این مسئله، یعنی در ولادت فرزند بدون تماس با شوهر و مرد، این مال حضرت مریم است. لذا میگیم که واستفاک علی نساء العالمین نمیتواند ناقض فرمایش پیغمبر باشد که حضرت زهرا سلام الله علیها سیده نسای عالمین حتی بر حضرت مریم است. چرا نمیتونه ناقض و نافی اون باشه؟ برای خاطر اینکه این فضیلت حضرت مریم فضیلت معنوی نیست، بلکه یک انتخاب است به این که بدون شوهر میخواد بهش فرزندی بده، بدون مساس با بشر میخواد خداوند بهش فرزند بده. در این مسئله حضرت مریم انتخاب شد از بین از بین همه زنان عالم، اما حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره برگزیده معنوی است، یعنی در مقامات معنوی سیده نسای عالمین هست. اینم نکته ایست که اشاره کردیم. به هر حال این دو مطلب است، یکی بحث حکم الامثال است که در بحث امامت عرض کنم که بعضی از اهل بیت در کودکی این رو ما تشبیهش میکنیم، تنظیرش میکنیم با حکم در واقع سبابت حضرت یحیی و حضرت عیسی که در حال سبابت اینها به پیغمبری رسیدن، این از یک مقوله هست، در یک قفسه اینا ردبندی میشن، در حالی که اینجا بحث حضرت مریم بحث یکی اعجاز است و دیگری گناه است و عرض کنم آلودگی و مرتکب فواحش شدن، خیلی با هم اختلاف داره
و چه قیاس مع الفارق،
بسیار مع الفارق،
بسیار عالی. من یه نکته‌ای بگم، گویا تلفن داریم استاد بزرگوارانی که سوال می‌فرستن به صورت پیامک، اسم خودشون هم بنویسن سوال رو با اسم خودشون مطرح کنن. سرکار خانم مدرس داده، عرض سلام و ادب و احترام دارم، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم. سلام علیکم سرکار خانم مدرس داده، عرض ادب دارم، بفرمایید.
سلام علیکم،
ببخشید
که من حالا هم هفته پیش مزاحمتون شدم، هم الان مزاحم شدم.
از تو به افتخار ما خانم
مدرس، وقتی که میذارین
تمنون میکنم،
خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید من اگه یادتون باشه هفته پیشم تلفن کردم در مورد این آیه هایی که من خدا میخواهد هدایت کند یا نه، اینا رو سوال کردم.
الله یهدی من یشاء.
بله بله، حالا میخواستم ببینم که این دو تا سوال دارم در مورد این آیه هایی که تو نماز قفیله میخونیم، یکی این که میگه و ما تسقط و من ورقت الا یعلمها، ها این دوباره همون یه جبری میشه یا جبری نیست؟ یکی اینو میخواستم بدونم. یکی هم اون اولش که میگه که و کذالکن و نجل مؤمنین، میخواستم ببینم که خلاصه مثلا منی که نماز قفیله میخونم آیا شامل حال این من جز این مؤمنین هستم؟ چه خصوصیتی آدم باید داشته باشه که اینو میخونه خب بدونه که جز این گروه قرار میگیره و نجات پیدا میکنه؟ خیلی ممنون، ببخشین که مزاحم شدم.
خیلی متشکرم سرکار خانم مدرس داده. این که با برنامه خودتون تماس میگیرید نشان میده که به هر حال پیگیر هستید. خیلی متشکرم. چشم، سوالتون استاد شنیدن، انشالله پاسخ خواهند بود. استاد در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که نماز قفیل و ظنون الذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیه.
بله.
دارد که اونجا ظنون منظور همون یونس هست. برای اینکه نون به معنای همون حوته، یعنی همون نهنگه. ظنون یعنی کسی که صاحب اون حوت و ماهی بوده و منظور یعنی همون حضرت یونس. میگه حضرت یونس الذهب مغاظما، خشمگین رفت از نزد قومش، بالاخره رفت بیرون و بعد سوار کشتی شد. چرا؟ برای خاطر اینکه فکر کرد که دیگه عذاب میخواد نازل بشه و دیگه وقتی که عذاب خدا میخواد نازل بشه پیغمبرش که نباید باشه. بله. یونس مسئولیتش رو مثلا فکر کرد که به اتمام رسونده و بدون اینکه حالا حرکت، که در حال حرکت به خدا بگه که حالا ما داریم میریم، اینجا گفت که حرکت کرد، با غضبم حرکت کرد نسبت به قوم خودش. بعد داره فزنن لن نقدر علیه، او فکر کرد که ما او رو نمیگیریم، یعنی مؤاخذش نمی کنیم و به خاطر این ترک پست، ترک پست البته نابهنگام بدون هماهنگی قبلی، ما او رو در فشار قرار نمیدیم. اما نه، ما دیگه داستان اینجا حذف میشه، کلی حذف داره. حضرت یونس سوار بر کشتی شد، کشتی در یک دریای متلاطمی گرفتار شدن و گفتن باید بارش رو سبک بکنیم. چه کسی باید بالاخره خودش رو فدا بکنه؟ گفتن قرعه بزنیم و قرعه هم که زدن سه بار به نام حضرت یونس افتاد. یونس دید که نمسی که باید اینجا یک مکتب خدایی است و باید اطاعت بکنه. بالاخره افتاد در دریا و گرفتار ماهی شد و در شکم نهنگ قرار گرفت. این حالا من این داستان ها در جاهای متعدد از قرآن اومده، من خلاصه اش را عرض کردم.
خیلی خوبه میگی.
بعد میگه فنا دافت ظلمات. این فنا دافت ظلمات یعنی در شکم ماهی. ظلمات رو هم جمع آورده. این خودش نکته ای هست، برای اینکه به هر حال ظلمات که جمع، اقل جمع سه تاست، حداقل سه پرده روی عرض کنم که حضرت یونس افتاده بود، برای خاطر اینکه در داخل شکمش قرار گرفت. خب بعد از شکم گوشت است، استخون است، پوست است، این ظلمات ایجاد کرده. اون در ظلمات که در بطن ماهی هست فنا داد، ندا داد. نداش این است که لا اله الا انت، خدایی و معبودی جز تو نیست، سبحانک تو منزهی، انی کنتو من از ظالمین. من از ظالمین به معنای این است که ظلم به معنای در واقع مثل که یه مشکلی پیش اومده در دستگاه.
یک فاصله کوتاه میگیریم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
بين يدي
الهی شکر خیلی متشکرم دوستان اتاق فرمایی. عذرخواهیم از شما بینندگان محترم میکنم، یک کوچولو مشکل فنی برام پیش اومد، از محضرتون یک فاصله کوتاه گرفتیم و چه میان برنامه زیبایی تقدیم کردی. گفت که خدایا به سوی تو آمدم، خدایا با یک کوله باری از گناه آمدم، اما امیدوارم که تو پناهنده انشاءالله. استاد وسطای
بله ما هم، من هم عذرخواهی میکنم که این اتفاق افتاد. عرض کنم که در نماز قفیله بودیم. سوال این شد که در نماز قفیله ما دو آیه میخوانیم، در ارتباط با هر کدام از اونها یک بحثی شده و ما هم وسط بحث بودیم. قسمت در واقع و ظنون اذ ذهب مغاضبا رو داشتیم توضیح میدادیم که حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار شد، بعد اون ذکر یونسیه که معروف هست، اون ذکر رو در ظلمات یعنی در بطن اون حوت و ماهی حضرت در واقع مناجات کرد و ذکر رو گفت. تا اینجا دارد که فاستجبنا له، بله من برمیگردم، این قسمت رو داشتیم میگفتیم، اینی کنتم من الظالمین، یعنی من بدون هماهنگی این کار را کردم. ظلم در اینجا به معنای گناه لزوما نیست. من از ظالمین هستم، یعنی باید هماهنگ می‌کردم دیگه و با خداوند اون هماهنگی نهایی را هم انجام می‌دادم که نداد و از قوم، از میان قومش اومده بود بیرون. ظلمش در همین حد بود، نه اینکه واقعا یک گناهی مرتکب شد، نه، او فکر کرد که الان وقت رفتنه و نیاز به یک هماهنگی نهایی نیست، همین مقدار. میگه فاستجبنا له، ما اجابت کردیم. و نجیناه من الغم، ادامه آیه در واقع آیه 88 این مطلب است که میگه ما مستجاب کردیم دعوت و دعای حضرت یونس را و نجیناه من الغم و نجاتش دادیم. نجاتش هم این بود که از شکم ماهی نجاتش داد. بعد نهایتا میگه و کذالک ننجل مؤمنین، ما این گونه مؤمنین رو نجات میدیم. سوال رو همین قسمت از آیه بوده از خواهرمون
سرکار مدرس
داده دارد که و کذالکه این گونه ما مؤمنین را نجات میدیم. این یعنی چی؟ ببینید قرآن وقتی که داستانها رو بیان میکنه معمولا اینطوریست، میاد سنت خودش را که در اون داستان جاری شده رو بیان میکنه. ما در روایت داریم که دعا بلا را بر میگرداند، دفع میکند. این نکته بسیار مهمی است. دعا اینقدر در دستگاه دستگاه آفرینش خداوند کارایی دارد که می تواند بلایی که نازل شد رو برگردونه. میگه این قانون فقط مال یونس نیست. و کذالک ننجی المؤمنین، این گونه ما همچنان مؤمنین را نجات میدیم. یعنی مؤمن با اسلحه دعا، این گونه یعنی در این جور. ببینید حضرت یونس واقعا دیگه انقطاع کامل از اسباب براش اتفاق افتاد. چرا؟ برای خودی که در شکم ماهی گرفتاره، زیر عرض کنم که دریاست، تو اقیانوسه، نمیدونم کلی از این طرف به اون طرف داره یونس رو میگردانه. حداقل در روایات هست که 3 روز، حالا در روایات تاریخی هست، خب 3 روز در شکم ماهی گرفتاره و داره ذکر میگه. خب آدمی که بالاخره در شکم ماهی دیگه، در شکم ماهی آدم چجوری نفس میکشه؟ خدا میخواد اینجوری نگهش داره دیگه. خودش هم اشاره کرده اگر این دعا و این مناجات رو نداشت، قرار این بود که تا فردای قیامت همینجور زنده او رو در شکم ماهی نگه داشته باشن. بله، سریع قرآن است. فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. للبث فی بطنه یعنی در شکم ماهی همین گونه زنده من نگهش می‌داشتم الی یوم یبعثون، تا روز قیامت. بله، اصلا صریح آیه قرآن هست. خب ببینید، بعد میگه که حالا چون دعا کرد این بلا برطرف شد. کذالک ننجی المؤمنین یعنی چی؟ کذالک ننجی المؤمنین یعنی این قانون همچنان باقی است که یک مؤمن به قید ایمان دعا بکند، اون هم در یک همچه شرایطی هم واقع بشود، یک شرایطی مثل شرایط یونس، حتی در این وضعیت هم واقع بشود، واقعا اگر خدا را صدا بزند اون بحث نجات سر جای خودش باقی است. این تا اینجاش. سوال کردن که آیا ما مؤمن هستیم یا نیستیم؟ ببینید، ایمان باور قلبی است، نشونه هایی هم داره. مثلا خیلی از نشونه هاش رو پیامبران، پیامبر عظیم و شأن اسلام، اولیایمون، امامانمون بیان کردن. یکی از نشونه هاش عرض کنم این است که در خود قرآنم اومده، وقتی که قرآن بر انسان خونده می شود درونش می لرزد. خب این خشیت اتفاق می افتد، بکا اتفاق می افتد. از جمله چیزها راجع به خود امام حسین علیه السلام است که پیامبر عظیم و شأن ما فرمود. یعنی یکی از نشونه های ایمان همین است که نسبت به امام حسین بی تفاوت نمی تونه باشه انسان مؤمن. خب اینا نشونه هاست و نشونه های دیگر داریم. ببینید، باور وقتی که باشد، انسان همین که دغدغه دین رو داشته باشه، از خدا بترسد، در کارهای خودش خدا را مد نظر قرار بده، معلوم است که مؤمن هست. حالا البته ایمان مراتب داره، مراحل داره، شدت و ضعف داره، اما اصل ایمان انشاءالله هممون داریم و ازش برخوردار هستیم. این قسمت اول. قسمت دوم سوالش درباره اون آیه و عنده مفاتح الغیب، چون یک آیه دیگه هم داریم در نماز، و عنده مفاتح الغیب، مفاتیح و کلیدهای غیب نزد خداست. لا یعلمها الا هو، جز خدا هم کسی دیگر نمیداند، اگر دیگران میدانند خدا به اونها داده. حالا به وسیله وحی، به وسیله الهام گاهی انسان هم برخوردار میشه، اما مفاتیح غیب دست خداست. مفاتیحش، کلیدهای غیب و خزائن غیب الهی در اختیار خود خداست. بعد میگه این مفاتیح غیب، این علم به گونه‌ای گسترده است که یک برگ درخت در این عالم از هیچ درختی ساقط نمی‌شود مگر اینکه خدا اون رو می‌داند. ببینید، ولا حبتن، هیچ دانه‌ای، فی ظلمات الارض، در ظلمت های درون زمین، ولا رطب، هیچ تری، ولا یابس، هیچ خشکی نیست، الا فی کتاب مبین. فی کتاب مبین منظور همون علم خداست، مگر این که در اون کتاب مبین هست که علم خداست، یعنی همه چی رو خدا می داند، خشک و تر. خب سوال، اگر این طوریست، این جبر لازم میاد؟ نه، جبر لازم نمیاد. ببینید، سوال این خواهرمان این بوده است که این علم با این گستردگی خب باعث جبر میشه؟ ببینید، باعث جبر نمیشه. چرا؟ برای اینکه خدا میداند که این انسان در فلان روز، آقای فلان در فلان روز این عمل خیر را انجام میدهد، یا میداند خدای نکرده این انسان در فلان روز این عمل شر و سیئه را انجام میدهد. خدا این را میداند. فقط این را میداند؟ نه، یک چیز دیگر هم خدا میداند و اون این است که خدا میداند که مثلا، مثال روشنش رو بگم، شمر در روز عاشورا امام حسین علیه السلام رو به قتل میرساند. این رو میداند و میداند که شمر میتوانست این کار را نکند و در واقع میداند که شمر همه این کارها را به اختیار خودش و با اراده خودش این کار را کرد. پس جبری لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اراده وسط حائل شد. ببینید، علم خداوند از باب تقریب به ذهن عرض میکنم، شبیه علم یک معلم است. یک معلم از همون روزای اول میفهمه چه کسی، چه محصلی نهایتا قبول میشه، با چه نمره قبول میشه و چه کسی رد میشه. معلم میدونه. چرا؟ برای خاطر اینکه با چند تا سوال و جواب و بالاخره نشست و برخاست معلومه دیگه این هیچی عالیش نیست، اون نابغه هست. میفهمه. سوال: روز آخر وقتی که کارنامه رو دست این دو بچه دادند، یکی قبول شد با نمره عالی، یکی هم رد شد با صفر و یا شماره یک و دو. علم این معلم او را به نمره 20 رسوند و این رو به نمره صفر، یا فهم و درک و میزان استعداد و ظرفیت خود این بچه ها؟ قطعا میزان خودشون بوده. معلم میدانست این 20 میشود به خاطر توانش، اینم صفر میشود به خاطر ظرفیت و توان خودش. پس فقط میدانست که این رد میشود، این قبول میشود، این محدوده علم معلم نبود. و همینطور در بحث ما محدوده علم خدا نیست، بلکه میداند به اضافه یه چیزی دیگر را میداند و اون این است که این به زحمت خودش به اینجا میرسد، اون هم به خاطر عدم درکش قبول نمی شود. پس رد و قبولی به علم معلم بستگی ندارد، به حقیقت بستگی دارد. در عرض کنم که اعمال ما هم همینطوری است. ما اعمال رو خودمون انجام میدیم، با اراده و اختیار خودمون این اعمال رو انجام میدیم. این که خداوند عالم به این هست، عالم به این هست که ما این رو با اختیار خودمون یا با سوء اختیار خودمون این مسیرها رو انتخاب میکنیم.
متشکرم. استاد یه جمله بگم، چون سرکار خانم مادر استادت مثل خیلی از بینندگان محترم از مشتری های پرپا قرصه،
بله، دنبال میکنه،
شبکه ولایت هستند و پیگیر هستند، دنبال میکنن، رصد میکنن. اینی کنتم من از ظالمین رو فرمودین، دغدغه شون هم اینم بود، خود من از ظالمین هستم. فرض اصلا مراد اون ظالمین نیست، منظور
نه،
اون ظلم
من
از این زاویه نمیتونیم بگیم. استاد، ما در دعای کامل هم میگیم ظلم تو نفسی، برای اینکه یک حالت به هر حال فروتنی در نماز اون دست بده، خود ما به خودمون ظلم کردیم، خود به بدی کردیم. از این زاویه میتونیم مطرح کنیم یا نه اصلا مراد این نیست؟
ببینید، این که در اونجا حضرت یونس داره میگه انی کنت من از ظالمین، در واقع داره تقصیر رو میپذیره. این خودش عبادت است. یعنی ما در مقابل خداوند که نباید جرأت به خرج بدیم، نه من که اشتباهی نکردم، بیاد بگیم من که اشتباهی نکردم، من فقط یه هماهنگی نکردم، میگه نه، تقصیر رو میپذیرم. خود این انابه است، پذیرش، پذیرش. پس بنابراین ببینید، درست ما گفتیم که به اون معنا گناه نیست، اما برای شخصی مثل حضرت یونس توقع این نبوده حتی این رو مرتکب بشود. ببینید، توقع این نبوده حتی این میزان را، چون او پیغمبر خدا بود، چون او رسول بود، چون او میدونست. و الا اگر اصلا گناهی به اون معنا نباشد حتی در مقام خودش، پس خداوند چرا این همه جریمه براش بریده؟ این جریمه که تا روز قیامت بنا بود همچنان در شکم ماهی اسیر بماند و تو این زندان، تو این زندان سخت. این نشون میده که به هر حال در حد حضرت یونس چنین توقعی نبوده.
خیلی متشکرم. گویا تلفنی داریم مجدد. جناب آقای حسین آقا، من شهرت شورا بدونم خیلی خوشحال میشم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضرتون.
سلام علیکم
و رحمت الله. بفرمایید دوست خوبم.
بخیر، خسته نباشه.
تمنا میکنم
خدمت استاد اولوغاسی میام سلام عرض میکنم.
جناب استاد رستم نژاد هستم در خدمتتون و بنده آقایی با افتخار خدمتگزار شما هستم.
خواهش میکنم.
ما شهرتتون هم نمیدونیم حسین آقا.
جان
ما شهرتتون رو هم نمیدونیم. جناب آقای حسن
مرزنی هستم.
جناب آقای مرزنی بزرگوار، خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
من یه چند وقتی از کشتارگاه کار میکنم با بچه های اهل سنت.
بله.
هم کاریم، شوخی میکنن اینا، بعض وقتا بحثای علمی میکنن، حالا ما سواد اون چنانیم نداریم.
بله.
بعد میگه که حرفی زدن این چند شب پیش، گفت که قرآن رو، گفتم چی نوشته؟ گفت که خلیفه دوم. ده. خلیفه دوم قرآن رو نوشته. بعد تحویل خلیفه سوم داده.
بله.
خلیفه چهارم برای خودش یه قرآن نوشته که اونم پیش شما میگین نوشته پیش امام خودتونه. یه خواهشی دارم این روشن بشه که یه قرآن رو خلیفه دوم، آیا چون از شبکه همین مقدس ولایت شنیدم که خلیفه دوم اصلا حدیث و همه چیز رو جمع میکرد، چطوری قرآن اون نوشته که ما مثلا شیعه خبر نداریم؟ سوال من همین بود که میخوام بفهمم که آیا اونقدر سواد داشته بنویسه یا خیر.
بسیاری چشم. جناب آقای حسن آقای عزیز، این که از قشر زحمت کش کارگران اون هستید و در کشتارگاه مشغول به کار هستید و برنامه تماس گرفتین، اسباب افتخار ماست، اسباب افتخار ما. دست شما رو میبوسیم و سوالتون رو استاد شنیدن. همین الان بیننده باشید، استاد ان شاء الله پاسختون رو خواهند داد.
بله، بندم عرض سلام دارم محضر این برادر بزرگوار. عرض کنم که در ارتباط با کتابت قرآن که در چه زمانی نوشته شد، خب شیعه و اهل سنت همه میگن در زمان خود پیغمبر نوشته شد. اولا خود طریقه مسلمان شدن و ایمان آوردن خلیفه دوم چگونه بوده؟ خلیفه دوم وارد بر خونه خواهرش شده، چون شنیده بود که خواهرش مسلمان شد، وارد خونه شد، بعد از اینکه ضرب و شتم کرده، اینا در منابع اهل سنت هست.
بله.
میگه که خب از دست خواهرش یک کاغذی یا یک نوشته پرت شد، رفت اون نوشته رو دید، متأثر شد، اون نوشته قرآن بود. تازه بعد از اون هست که میگه یه تحولی در خلیفه اتفاق افتاد، رفت به طرف پیغمبر و مسلمان شد. پس معلومه که در زمان خود رسول الله نوشته میشده. اصلا طریقه ایمان آوردن خلیفه دوم با همون قرآنی بود که در اون زمان نوشته شده، یعنی در زمان پیغمبر نوشته شد. و نکته دیگر این است که ما کاتبان وحی که داریم، کاتبان وحی اسمایشون هست، اسامیشون منضبط. مثلا جلال الدین سیوطی در الاتقان خودش از علمای اهل سنت هست، زرکشی باز در البرهان فی علوم القرآن خودش میاد مفصل درباره این مسئله صحبت میکنه که کاتبان وحی چه کسانی بودن. و در کاتبان وحی، اینایی که در زمان پیغمبر به عنوان کاتب وحی بودن، در صدرشون امیرالمؤمنین است. یعنی علی ابن ابی طالب، همینی که آقایون میگن به عنوان خلیفه چهارم، در زمان خود رسول الله امیرالمؤمنین از کتاب وحی بوده. و البته اسم چند نفر دیگر رو میبرن که اون چند نفر هیچ کدوم از خلفا نیستن. و اما این که نسبت میدن در زمان خلیفه اول یا خلیفه دوم یا خلیفه سوم، ببینید اونا خودشون ننوشتن، فقط در زمانشون، ادعا این است که در زمانشون، یعنی در عهدشون که اینها به عنوان خلیفه بودن، اینا دستور دادن که کاتبان وحی بیان قرآن را جمع آوری بکنن، یعنی قرآنی که در زمان پیغمبر نوشته شده بود و هر کسی بخشی از قرآن را نوشت، اینا را تجمیع بکنن و به صورت یک کتاب در بیارن، یعنی یک کتاب تک جلدی همه با هم کنار هم. که این را هم در زمان خلیفه اول میگن اتفاق افتاده، که این ظاهرا به واقع نزدیکتره. همزمان با اون خلیفه اول امیرالمؤمنین هم داشت همین کار رو میکرد. یعنی امیرالمؤمنین که در 23 سال در زمان رسالت پیغمبر در حال جمع آوری و تدوین کتاب بود، تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بود همچنان انتظار آمدن وحی همچنان بود، یعنی ممکن بود بازم وحی بیاد. اینه که به صورت یک کتاب تجمیع نشده بود، اما وقتی که با موت پیغمبر و رحلت پیغمبر دیگه وحی قطع شد، با قطع وحی و انقطاع وحی دیگه باید این رو به صورت یک کتاب در می آوردن، که امیرالمؤمنین اولین کاری که بعد از رحلت پیغمبر انجام داده همین جمع بوده. این به معنای تدوین نیست، به معنای جمع کتاب است، که همین هست در اختیار امام زمان علیه السلام. اینم عرض بکنیم که آنچرا که در زمان خلفا جمع آوری شده از قرآن، یعنی قرآنی که متفرق در اختیار افراد بود، و آنچرا که امیرالمؤمنین جمع آوری کرده، دو قرآن نیست، یک قرآنه، فرق نمی کنه. یک قرآن رو چند نفر نسخه برداری کردن، ببینید مثل این که چند جلد چاپ شد، الان چاپخونه چاپ میکنه، اون موقع چیکار میکردن؟ این آقا مینوشت همین نسخه رو، یکی دیگه مینوشت همین نسخه رو، باز نفر بعدی مینوشت. در زمان خلیفه سوم هم یه اتفاق دیگر افتاد، و اون این است که وقتی که قرآن ها به شهرهای دیگه غیر از مدینه فرستاده شد، در اونجا اختلاف رو قرائت قرآن اتفاق افتاد، نه روی متن قرآن.
بله.
در قرائت قرآن، یعنی خواندن قرآن در الفاظش، اینکه کدوم خونده میشه نمیشه، یه اختلافات جزئی که خلیفه سوم همه اونها رو جمع کرد، آورد دوباره برای بار دوم نسخه های جدید از یک قرآن اصل. قرآن اصل یک قرآنی رو به عنوان قرآن مادر، قرآن ام، کتاب ام قرار داده بودن، و از روی اون نسخه برداری میکردن، یعنی چند نفر می نوشتن. برای چند تا شهرم اینا نوشتن، برای مکه قرآن نوشتن، برای کوفه نوشتن، برای بصره نوشتن، و برای شام، و قرآن ام را در همون مدینه نگه می داشتن، که اون انجمن توحید مصاحف هست و معروف هست، در منابع اهل سنت اومده، از صحیح بخاری گرفته تا کتاب‌های دیگر. پس بنابراین قرآن ها ما نداریم، اینا نسخه های از یک قرآن هست. آنچه که پیش امیرالمؤمنین هست، یعنی اونی که نسخه امیرالمؤمنین بوده، مصحف خودش بوده، با آنچرا که الان در اختیار همه مسلمین است هیچ تفاوتی نداره، همون است که فقط نسخه های متعدد و در واقع به زبان امروزی چاپ های متعدد، به الا همه چیزش به یه چیز ختم میشه.
من یه نکته محضر شما حسن آقا هست کنم، چون میخواید پاسخ رو ارائه کنید در جمع همکاران عزیزتون و بتونید اون رو قانع کنید، شاید الان که استاد جواب رو به صورت زنده تقدیم شما کردن اون آرامش رو نداشتید و نتونستید به عبارت خیلی صریح جنبندی کنید ذهنتون. پیشنهاد دارم براتون، حتما آرشیو برنامه رو سرچ کنید، شبکه جهانی ولایت رو بزنید، آرشیو برنامه رو بیارید دوباره و شاید چند باره بحث استاد رو گوش کنید، بعضی جاهاش رو شاید نیاز باشه نوت بنویسید و انشالله با یک توشه پربار علمی برید و بحث انشالله پیش برید. بازم اگر شبهه داشتین حتما ما در خدمت شما خواهیم بود. استاد بزرگوار، ما فقط مأموریم ذکر خدا رو بگیم، اینو قبول دارید دیگه؟ ما فقط مأموریم ذکر خدا رو بگیم. ای کاش بیننده‌ای که سوال رو مطرح کردن اسمشون من داشتم، محضرش رو تقدیم میکردم و ذکر اولیای الهی رو گفتن، حالا در میلادشون یا در ایام وفاتشون، رحلتشون، شرک در ذکر خدا است. اینو یه توضیح بفرمایید.
بله، ما مأمور هستیم که ذکر الهی داشته باشیم. وذکر ربک اذا نسیت در قرآن هست، میگه وقتی که فراموش کردی یاد آور خدا را. وذکر ربک یعنی رب و پروردگارت رو به یاد آور، وذکر یا ذکرش رو بگو.
بله.
حالا ذکر لسانی هست، قلبی هست، ذکر عملی هست، یا مثلا آیات دیگر داریم که ذکر من بگویید اذکرکم، من هم شما رو یاد میکنم. خدا میگه.
بله.
یعنی میگه که شما به یاد من باشید، منو ذکر کنید و یاد بیارید و یاد داشته باشید که من هم شما رو یاد کنم.
بله.
خب داریم در قرآن که اذکر الله کثیرا، ذکر خدا بگید بسیار زیاد. جالب است در روایت هست که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داد، مثلا برای روزه یه حدی قرار داده، یک ماه، ماه روزه، یا مثلا برای نماز، خب به هر حال یه حدی قرار داد، چند رکعت بخونید. برای بحث حج یه حدی قرار داده، یه ماهی رو قرار داده. زکات نصابی برای خودش داره، خمس برای خودش حدی داره، اما درباره ذکر هیچ حدی نداره. اذکر الله کثیرا، ذکر کثیر بگید نسبت به خداوند. خب این قطعی هست که ذکر الهی در قرآن وارد شده و ذکر الهی یعنی عبادت خداوند. اما ذکر اولیای خدا، خب اینم در قرآن اومده. چی گفته ذکر اولیای خداوند عرض کنم که شرک است؟ اگر ذکر اولیای خداوند یعنی یاد اولیای خداوند کردن شرک باشد، پس قرآن دستور به شرک داده. چطور؟ اتفاقا با همین واژه اذکر، وذکر، یعنی همونطوری که میگه وذکر ربک اذا نسیت، وقتی که فراموش کردی به یاد خدات باش، به یاد پروردگارت، در قرآن میگه وذکر فی الکتاب مریم. وذکر فی الکتاب مریم یعنی چی؟ یعنی با همون واژه وذکری که برای خدا میگه برای مریم هم داره میگه. وذکر فی الکتاب مریم، یاد آور در کتاب یعنی در قرآن مریم را. وذکر فی الکتاب اسماعیل در قرآن داریم. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب در قرآن. این همه آیات قرآن است دارم میخونم. میگه به یاد آور بندگان من را، بندگان شایسته من را، کیا؟ ابراهیم، اسحاق و یعقوب. وذکر فی الکتاب ایوب، ایوب را. خب اینا همه اولیای خدا هستن. جالبه وقتی که داره میگه وذکر فی الکتاب مریم، مریم اون موقع زنده بود یا از دار دنیا رفته بود؟ مریم مقدس اون موقع در دار دنیا نبود که این آیه داره نازل میشه. مریم مقدس 7 قرن قبل از پیغمبر است و از دار دنیا رفته. وقتی که میگه وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، ابراهیم اون موقع در این دنیا بود، در قید حیات بود؟ نبود. پس میگه حالا بعد از حالا حضرت ابراهیم که خیلی فاصلش با پیغمبر اسلام خیلی فاصلش زیاده، یعنی میشه گفت که چند هزار سال. برای خاطر اینکه حضرت موسی را اگر حساب بکنیم نسبت به پیغمبر اسلام چند هزار سال میشه. خب حضرت عیسی نزدیکترین پیغمبر بوده به پیغمبر اسلام که حدود 700 سال فاصله بود، اما حضرت موسی خیلی اونورتر، و اونورترش حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است. خب خدا میاد میگه که بعد از این همه مدت یاد کن ابراهیم رو. پس اگر در کنار یاد خدا، اینا که در عرض یاد خدا که یاد نمیشود، ابراهیم رو که یاد میکنن از باب پروردگار عالم یاد میکنن یا از باب ولی خدا یاد میکنن؟ از باب ولی خدا یاد میکنن. بله. از باب اینکه اون اسوه هست یاد میکنن، از باب اینکه این الگو هست یاد میکنن، از باب اینکه از اون درس بگیریم یاد میکنیم. پس ذکر اولیاء خدا در عرض ذکر خدا نیست اصلا تا شرک باشد. یاد از اینا میکنیم برای خاطر اینکه از اینا میخوان تعلیم بگیریم، درس بگیریم، تربیت بشیم در مکتبشون. اینا الگوهای ما هستند. قرآن داره فب خدا و مقتده به هدایت اینها، حدود بیش از نزدیک به 20 پیغمبر رو در سوره انعام یاد میکنه و بعد میفرماید فب خدا و مقتده، اقتدا بکن به هدایتشون. خب من وقتی که میخوام اقتدا بکنم به هدایتشون، یعنی چیکار باید بکنم؟ یعنی زندگیشون رو ورق بزنم ببینم اینا چه کاره هستن، چگونه نقش ایفا کردن، در چه جاهایی اومدن میدان. میخوام وقتی که یاد بگیرم، یعنی باید یادشون بکنم. پس بنابراین ذکر اولیاء خدا برای خاطر این که دستور خود خداست و دستور خدا نمیتونه دستور به شرک باشه. خدا که دعوت به شرک نمی کنه. پس اینا را کنار هم و در عرض هم قرار دادن بی‌معناست. نکته دیگر، جناب آقایی باید توجه داشته باشیم وقتی که ما یاد اولیای الهی می کنیم، در واقع یاد شخص صرف شخص نیست که یه مسئله شخصی فقط یادمون بیاد یه چیزی به نام ابراهیم، یه کسی به نام ابراهیم، یه کسی به نام موسی. نه، ببینید میگه وذکر فی الکتاب موسی، آیه قرآن، میگه در کتاب در قرآن موسی رو یاد کن، انه کان مخلصا. این انه کان مخلصا یعنی چی؟ یعنی چون او مخلص بود. ببینید یه نکته‌ای داریم ما در اصول که اصول فقه من هم شیعه و هم اهل سنت قائلن، و اون این است که اگر یک مطلبی، البته بنای عقلاست، اصلا عقلا این کار رو میکنن، لازم نیست که بگیم مذهب شیعه و اهل سنت، نه اصلا عقلا این کار رو میکنن، اگر یک مطلبی را، یک امری را انسان به یک کسی داشته باشد، بعد دلیلش رو هم بگوید، میگه اون دلیل تعمیم داده میشه، موارد شبیه خودش را هم میگیره. مثلا من یه وقتی شاید در یه بحثی دیگه یه مثال رو می آوردم، یادم هست، مثلا شما میرید پیش طبیب، طبیب بهت میگه که این غذا را نخور، بعد میگه که چون چرب است. وقتی که گفت این غذا را نخور، مثلا شیر نخور چون چربی دارد، معنای این سخن طبیب یعنی چی؟ یعنی هر چه که چربی دارد پس معلومه که برای من مضره. این قابل تعمیم است. چرا؟ به اینکه دلیلش آورده. ما بهش میگیم قیاس منصوص العله، یعنی چیزی رو که علتش هم بیان شده. وقتی که علت بیان شد میره جاهای دیگه مشابه رو هم میگیره. وقتی که میگد که مثلا وذکر فی الکتاب ابراهیم یا وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا، چون مخلصه، معناش چیه؟ معناش این است که هر که مخلصه یاد کردنی است. عنایت کردی؟
بله.
این تعمیمش یعنی بله. این هر که مخلصه، معلومه که موسی به خاطر این که مخلص بوده، نه به خاطر این که موسی بوده فقط، یه پیغمبر، یه موسایی داشتیم، نه، به خاطر اون شخصیتش، به خاطر اون کارش. در واقع این همونی که عرض کردم، این ادب آموزی همین است. میخواد مخلصین را، میخواد اخلاص را، میخواد ارزش اخلاص را بیان بکنه از این طریق. یا مثلا میگه که ابراهیم را یاد کن، انه کان صدیقا نبیا، صدیق، چون صدیق بوده، یعنی کسی که صدیق باشه رو باید یاد کرد. حالا من سوال میکنم، آیا اهل بیت پیغمبر صدیق هستن یا نه، یا نیستن؟ ببینید این آیه قرآن داره دعوت میکنه، داره به ما میگه هر که پس صدیق است یاد کردنی است. اینو میخواد به ما بگه. یا مثلا ببینید میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل رو یاد کن، اسماعیل رو یاد کن، انه کان صادق الوعد. انه کان صادق الوعد یعنی چون که او صادق الوعد بوده، یعنی صدق وعده داشته. پس بنابراین اسماعیل را یاد میکنم به خاطر اون عمل خوبشه. این ترغیب به عمل خوبه. ذکر مجلس امام حسین، ذکر مجلس امام حسین پس معلومه که قرآنی است. چرا؟ برای خاطر اینکه داره تربیت رو، داره ایثار را، داره از خودگذشتگی رو، داره در راه خدا قیام کردن رو، در راه خدا دفاع از دین کردن رو، داره اینا رو به ما یاد میده، داره شهامت و شجاعت رو به ما یاد میده، داره هیهات من الذله رو به ما یاد میده. ببینید این کانون تربیته. قرآن وقتی که میگه از اولیای الهی یاد کن، دلیلش هم میاره. چرا؟ برای خاطر اینکه اولیای الهی دستتو میگیرن به معارف الهی تو رو میرسانن. پس بنابراین یاد اولیای الهی یاد معارف الهی است. یاد اولیای الهی این که گفت که این شرک است، به عکس، این عین توحید است. یعنی وقتی که شما معلمان توحید را یاد میکنی، معنای این سخن این است که شما داری از توحید یاد میکنی، چون اینا معلم بشرن، چون اینا معلم توحیدن، چون اینا دستمون را گرفتن به توحید و ما را با خدا آشنا کردن.
بله.
پس بنابراین یاد اینها عبادت است. خلاصه کلام، در روایاتی که اهل بیت از پیامبر اسلام نقل شده و اهل سنت هم نقلش کردن، ذکر علی عباده. هیچ توجه کردیم چرا ذکر علی عبادت است؟ برای خاطر اینکه ذکر علی یعنی ذکر عدالت، یعنی ذکر انسانیت، یعنی ذکر فضیلت، یعنی ذکر شجاعت، یعنی ذکر علم. ذکر علی یعنی ذکر همه خوبی ها. خب آیا همه خوبی ها رو من یاد بکنم برای اینکه خوب بشم این بد است؟ نه، این عین عبادت است. پس بنابراین درست به عکسه، نه تنها شرک نیست بلکه مسیر توحید است.
خیلی متشکرم استاد. زمانمون داره خیلی به سرعت میگذره، متوجه گذر زمان نمیشیم. خیلی شیوا میگه، دستتون درد نکنه. میخوام فاصله بگیرم بریم اتاق فرمان، اما قبلش دوستان تو فرمان میگن گویا تلفن داریم. از سلام و ادب و احترام دارم استاد، تو تلفن رو بشنویم، ان شاءالله میام برنامه یک فاصله و بعد ان شاءالله برگشتیم استودیو پاسخ خواهید داد. از سلام و ادب و احترام دارم، بفرمایید.
با عرض ادب و سلام خدمت استاد مصطفی نجات.
جناب آقای
حادیان عزیز، آقای عزیز و بینندگان محترم،
تمنا میکنم جناب آقای حادیان در خدمتتون.
خواهد میشود گفتن از غیب، گفتا که از غیب نمیدانم نظر، گر میدانستم زینتم بود فقط عطری از خاک بهش، بدون رنج بودم از دیدن ویرانه بدرقی، خاکم به حسن بهش. از آمه صدر و محمد ما
چه مقدمه زیبایی. بله
حضور شما اگه مقدور بود.
تمنا میکنم.
سوال اولم اینه که سوره مدثر آیات 39 و 38 اگر معنی واقعی نوره رو توضیح بدن اگر مقدور بود. یکی هم درباره سوره یوسف یه سوالی دارم تو ذهنم، میخوام بپرسم اگه مقدور. سوره خاص تو آیات 39 در سوره یوسف تهدید کرد حضرت یوسف رو به زندان شدن و حضرت یوسف هم رضایت داده، حتی به این خواسته زلیخا مبنی بر این زندانی بشه.
بله
این مطلب اگه استاد محبت کنه توضیح بده. یه سوال آخرم
ابهامش چیه براتون جناب آقای هادیان؟
چرا راه دیگه رو انتخاب نکرد حضرت
یوسف؟ چرا در رنج و اسارت رو پذیرفت؟
زلیخا به زمین آورد محصول زندانی میکنم اگر
چرا تن داد به این رنج و اسارت؟ پس من از محضر یه اجازه میگیرم، اگر اجازه بدید از محضر شما بینندگان استادمونم یک جلوی تازه کنن، یک سر میزنیم به اتاق فرمان، یک میان برنامه تقدیم دیدگان شما میکنیم، بلا فاصله برمیگیم و پاسخ سوالهای شما رو تقدیمتون میکنیم.
بأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل أشوار. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشوار. وأدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى
الهی شکر، الهی شکر. باور بفرمایید، اینو از سر وجودم عرض میکنم، از سویدای دلم عرض میکنم. خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم در محضر شما فرهیختگان گرامی عزیزان اهل علم و مطالعه هستم. عرض کنم که قبل از اینکه میام برنامه تقدیمتون کنیم وعده کردین سوال بیننده رو شنیدین، از بیننده مون رو شنیدین. سرکار خانم فاطمی هم در این فرازهای آخر برنامه محبت کردن و برنامه تماس گرفتن. عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم فاطمی، وقتمون رو به پایان خیلی خلاصه بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و استاد معظم.
علیکم السلام.
در سوره در آیه 100 مبارکه توبه راجب جنات تجری تحت حل انهار صحبت کرده.
بله.
ولی در جاهای دیگه در قرآن کریم به هر جا که صحبت از جنات میشه میگه که جنات تجری من تحت حل انهار. من میخواستم ببینم فرق این دوتا چیه. در سوره صد میگه جنات تجری تحت حل انهار، در جاهای دیگه میگه جنات تجری من تحت حل انهار.
خیلی
متشکرم.
چشم، بیننده باشید انشالله. بیننده باشید استاد، پاسخ سوال رو تو میدن. استاد اول بپردازیم به سوال جناب هادیان، سوره آیات 39 و 38 سوره مورک.
بله، عرض کنم که بندم عرض سلام و ادب دارم محضر همه بزرگوارانی که سوال کردم. فکر میکنم به برخی از سوالات در این جلسه نرسیم اینجوری که معلوم هست. به هر حال یه چند تا سوال هست.
ما میتونیم زمان برنامه رو زیادتر کنیم، یه قدری فرصت بگیریم ازتون، حداقل پاسخ این سوالا رو بدیم. استاد خیلی زمانه. بله، تو همون 11 رو ان شاء الله 23 خواهیم.
خب بله، خب اگه نرسیدیم دیگه میمونه. بله، برای هفته آینده دیگه. بله، عرض کنم که سوالی که در ارتباط با آیه 38 و 39 سوره مدثر شده، خب یه قانون کلی قرآنی است، کل نفس بما کسبت رهینه. خود این کلی توضیح میخواد که راجع به این آیه گفتن که یک توضیحی بدید.
بله، آیه 38 استاد، نه
38 و 39 همین آیه. بله. که خوندم کل. بله. نفس به ما کسبت رهینه، یعنی هر کسی در گرو اعمال خودش است. این قانون است، کل نفس یعنی کل انسان، هر انسانی به ما کسبت، به آن چرا که کسبت یعنی عملت، هر چرا که عمل کرد.
بله.
رهینتون، رهین از رهنه یعنی گروگانشه. ما اسیر اعمال خودمون هستیم، در گرو اعمال خودمون هستیم. یعنی ما به عنوان یک عامل، انسان عمل کننده است دیگه، عامل عمل خودشه. عامل درست عامل است، مالک عمل خودشه، اما مالک است قبل از عمل. بعد از عمل این عمل است که مالک انسان است. این نکته بسیار ظریف قرآنی است. یعنی هر کس اسیر است، رهین هست یعنی اسیر است، مرتهن در واقع هست. ببینید، شما تا حرفی نگفتی، حرفی نزدی، در امان هستی. اما اگر حرف زدی، با همین حرفت محاکمت میکنن، میگه فلان چیزی گفتی. آقا تا نگفتی مالکشی، او اسیر توست. تا نگفتی کلام اسیر توست و تو امیر بر کلامی. اما بعد از اینکه گفتی، این گفته تو بر علیه تو می شود گاهی و احتجاج میکنن به گفته تو بر علیه خودت، میگه تو فلان چیز رو گفتی. این گفته رو به عنوان مثال آوردم. عملم همینطوریست، هر عملی همینطوریست. یعنی عامل که انسان باشه، اون کل و نفس، قبل از عملش آزاد است، یعنی واقعا آزاد است چون هنوز هیچ کاری نکرده. اما بعد از عملش در گرو عمل خودش است، یعنی او رو اسیر خواهند کرد، با عمل او، با او برخورد خواهند کرد. الا اصحاب الیمین، مگه اصحاب یمین. چرا؟ برای اینکه اصحاب یمین هر عملی که انجام میدهد عمل در مسیر خداست، ولذا اسیر نیست. ببینید، اسیر به این معنا که او رو مؤاخذه بکنن، بله، به این معنا که هر کسی که هر عملی رو انجام میدهد باید یا پاداشش رو ببیند یا جزایش رو ببیند، کیفرش رو ببیند. به این معنا چه اصحاب یمین چه غیر یمین، همه رو شامل میشه. اما به معنای اینکه رهین باشد، یعنی اسیر باشد، نه اینطوری نیست. پس بنابراین این یه قاعده کلی قرآنی است برای همه اعمال. و اگر بخواهیم از این آیه عبور بکنیم، آیات مشابه رو در قرآن جستجو بکنیم، قواعد بس لطیف درباره عمل و عامل و رابطه عمل و عامل قرآن بیان میکنه. اولا میگه کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی وقتی که عملی انجام میده بر اساس شاکله وجودی خودش و هویت خودش عمل انجام میده. یعنی در کوزه همان تراوت که در اوست. یعنی من عملی که از من صادر می شود معرف شخصیت منه، نشون میده شاکله وجودی من و هویت من. به تعبیر امیرالمؤمنین تکلم و تعرفو، حرف بزنید شناخته میشید. یعنی با حرف دیگران شما رو نمره میدن چه کاری ای، چه شخصیتی داری. حرف میتونه معرفه. عمل ما این گونه است و انسان بعد از اینکه عمل را انجام داد، غیر از اینکه خودش رو معرفی میکند، به دیگران خودش رو میشناساند و دیگران با همین عمل به او نمره میدهند، غیر از این خودش باید مکافات عمل خودش رو هم دنبال بکنه و ببینه. این قاعده قرآنی است، به همین اندازه اکتفا کردم.
از سخن صورت بزاد و باز برد.
بله بله، یک عبارتی هم سعدی داره که اینم شما به شعر آوردی منم یادم اومد، میگه که زبان ای خردمند دانی که چیست؟ زبان کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد، یعنی این زبان لب بسته باشد، چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. وقتی که صحبت بکنی نشون دادی خودت رو.
یوزر پسورد لو میره به عبارت.
بله بله، همه چی لو میره. صحبت کردن البته به عنوان یک نمونه است، عمل هم همینجوری. شما هر وقت نگاه هم بکنی، موبایلت هم ببینن توش چه خبره.
بله.
و همه چیز. بله. یعنی هر چیزی از انسان معرف، لباس شما، آرایش شما، نوع بالاخره
رفقای شما.
بله درسته شما. دقیقاً درسته، هم نشینی شما. خب این یه نکته. راجع به سوره یوسف و اون سوالی که شده بود که چرا حضرت یوسف فقط زندان را رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه، چرا فقط؟ ببینید حضرت یوسف باید بدونیم بنده بوده، به حسب ظاهر حداقل فروختنش به دستگاه، عبد بوده دیگه. در خود قرآن در همین سوره یوسف اومده اینطور نبود که آزاد بود، حتی آزاد نبود که از قصر بیرون بره. ببینید حضرت یوسف در قصر زندگی می کرد، اما در اون زمان که عزیز مصر نبود، اون زمان به عنوان بنده زرخرید اونها بود. فقط البته یک آدم دانشمندی بود، بسیار فرهیخته بود، بسیار مؤدب بود، بسیار زیبا بود، از کمالات فوق العاده انسانی برخوردار بود، مورد توجه بود، اما بازم می گفتن این عبد است. به خاطر همین زلیخا زور می گفت دیگه، می گفت چون تو عبد منی باید از من اطاعت بکنی. و بعد تهدیدش کرد که و الا زندان. البته این جایی که حضرت یوسف میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی، این یدعونه که فقط زلیخا نبود، زنان هوسباره که در قصر رفت آمد داشتن همشون از یوسف همین توقع رو داشتن.
بله.
یعنی او اصلا نمیتونست فرار بکنه، هیچ راهی دیگه ای جز زندان برایش وجود نداشت. و اونا هم اتفاقا همین تهدید رو کردن که و الا زندان، نه یعنی و الا تو رو آزاد میکنیم از قصر رو میندازیم بیرون که او راه دومی رو
انتخاب کنه،
نه فقط مسیر در مقابلش رو همین زندان قرار داده. یا اطاعت میکنی، خواسته اونها رو اجابت میکنی، یا مسیر دوم زندان است. که اینجا بود که بین این دو وقتی که حضرت مختار شده بود اونجا دعا کرد رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان برای من محبوب تر است، زندان برای من محبوب تر است. چرا؟ برای خاطر اینکه تقوام حداقل پاک، یعنی پاکی و پاکدامنی من حداقل میماند برای من، من اینو میخوام برای من، اصلا همین است. البته این رو هم داشته باشید، حضرت یوسف در زندان رفت کادر سازی کرد، این نقشه الهی بود باید اتفاق میافتاد. و رفت اونجا زندانیان رو برای خودش، نیروهای حکومت خودش، وزارت خودش، بعدن چون حضرت به حکومت رسید، به حاکمیت رسید، و همه این نقشه ها باید پیش می اومد تا اون خواب یوسف تعبیر بشود، تا اون خواب یوسف تعبیر بشه. البته اینایی که داریم میگیم نقشه الهی بود، این به این معنی نیست که اینا جبره، نه، در عین اینکه همه اینها قدم به قدم با اراده انسان شکل میگیره. این هم نکته دوم، من خیلی خلاصه گفتم. اینم
کنم سوال سوم خاطرتون هست؟
بله، سوال سوم من اینجا یه یادداشتی که کردم.
من تمام گناهان رو از آن عموم اینطور میگم، در 3 دقیقه بعد پاسخ بده استاد.
بله،
تمام گناهان رو میبخشم بجز حق و ناس رو. بعد از جای دیگه دارن که شرک هم جز بزرگترین گناهان هست، این که شرک دیگه حق و ناس نیست که.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید این درست است که ما در یک تقسیم بندی حق الله داریم و حق الناس داریم. نه این که خداوند حق الناس را نمی بخشد، نه، حق الناس را میگه برو از ناس اولا رضایت بگیر، من هم می بخشم. چرا؟ باید که اون ربطی به من نداره، حق دیگریست. ببینید، اما نسبت به حقوق خودش اون یک تقسیم دیگه داره. در حقوق خودش که خدا میبخشد، از یکی نمیبخشد، پس یه استثناء داره. نسبت به حق الله هم حق الله هست، یعنی یک تقسیم داریم که حق الناس داریم و حق الله. بله. خب حق الناس که حق الناسه، چرا من ببخشم؟ خودت باید بری از اون ناس رضایت بگیری. اما نسبت به حق خودم، نسبت به حق خودم من میبخشم، اما یه استثناء دارم. اون استثناء چیه؟ شرکه. البته این رو هم عرض بکنم، این که میگه خدا از شرک نمی بخشد، منظور بدون توبهش هست، اما با توبه می بخشد. از بقیه حقوق خودش خداوند حتی بدون توبه هم ممکنه ببخشد. این بحث بخشش اینجاست، و الا با توبه خداوند هم از شرک میبخشد و هم از غیر شرک. پس اونی که در قرآن تصریح شده ان الله یغفر الذنوب جميعا، اولا میگه همه گناهان رو میبخشد مگر از شرک. ان الله لا یغفر من یشرک به، خداوند از کسی که شرک به او بورزد نمیبخشد. این که میگه از شرک نمیبخشد، منظور بدون توبه اش هست، و الا مشرکینی که در عصر پیغمبر بودن، مشرک بودن، اومدن مسلمان شدن، آیا بخشیده شدن یا بخشیده نشدن؟ بخشیده شدن. پس اونی که داره میگه بحث بدون توبهش هست، و الا از شرک هم خدا میگذرد و میبخشد. خب من خیلی خلاصه جواب دادم به اون من چرا در این آیه حذف شد و در آیات دیگه حذف نشد. جنات تجدی من تحت الانهار داره، اما در اینجا داره، اینجا دیگه منم نیاورده، جنات تجدی تحت الانهار. این یه اختلافی هست که من انشالله در قید حیات باشیم و توفیقی باشه برای هفته آینده توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم، زمانمون به پایان رسید. سرکار خانم فاطمی، انشالله بیننده باشید هفته آینده. واقعا زمانمون تموم شد. از کنم که استاد، برنامه رو با تحصیل نام امام صادق شروع کردیم، رئیس مذهب شیعه، رئیس مکتب شیعه. یه دعای خیلی خیلی کوتاه از جانب شما و آمین همه بینندگان، انشاءالله به مرحله استجابت برسه.
بله، امام صادق علیه السلام در وقت شهادتش، قبل از شهادت فرمودن که نزدیکان من رو جمع بکنید، اقربا رو جمع کردن، و بعد یک حدیث معروفی فرمود، فرمود که کسی که مستخف به صلات باشد به شفاعت ما نمیرسد، یعنی کسی که نماز رو سبک بشمارد. این یه نکته. نکته دیگر که در روز عاشورا وقتی که اون صحابی امام حسین علیه السلام اومد عرض کرد که آقا ظهر شده، امام بهش فرمود که جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بدهد. خب من دعاهم با الهام از این دو واقعه این است که خدایا ما را از نمازگزاران و در زمره نمازگزاران در فردای قیامت قرار بده.
الهی آمین. دستتون درد نکنه. از صبر و شکیبایی شما بینندگان محترم، از همراهیتون کمال تقدیر و تشکر رو دارم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی، مدد خدا نگهدار.